در واقع برای یک کشوری مثل ایران که 100 سال هست سابقه استخراج نفت داره، قیمت نفت بشکه 70 دلار که در واقع نفت سنگین ایران از اینم کمتر قیمتش، در مقایسه با ارزش واقعی بشکه نفت یه شوخی بیشتر نیست و همه این ارزش های افزوده راهی اقتصاد غرب میشه. من در اون مقاله تنها در زمینه ایجاد اشتغال این نقش ها رو به اصطلاح برشمردم. یکی این که توضیح میدم وقتی که ما نفت رو میفروشیم خیلی ارزان به کشورهای اقتصاد مسلط، در اونجا تنظیم کار انجام میده اون نفت. یکی این که در حمل و نقل ایجاد اشتغال بخش اشتغالشون به اصطلاح به کار میفته. یه بخشی از این نفت میره به پالایشگاه غربی، اونجا هم شماره رو به اشتغال میده. در تبدیل به احسن نفت در صنعت پتروشیمی و محصولات نهایی که اون کشورها بعد از واردات نفت ما در به اصطلاح به دست میارن، یه سری اشتغال هم اونجا انجام میگیره. یعنی نفتی که در زمینه اشتغال هم در بخش تحقیقات پتروشیمی و استفاده درست از این سوختی که تجدید ناپذیره، همه اینها بخش هایی از اشتغال هست که در کشورهای دیگری به خاطر استفاده از درست از نفت ما در اون کشورها ایجاد میشه. بعد نقش نفت خامی که به عنوان انرژی کارخانجات و تولیدات صنعتی غرب رو به راه میندازه، در بخشهای مختلف تولیدی این کشورها باز ایجاد اشتغال میکنه. حتی سیستمهای بانکی همه صنایع و رشته های کاری تولیدی که وجود داره در یک کشوری با سیستم بانکی در ارتباطن، علاوه بر ایجاد اشتغال در خدمات بانکی یک رشته سرمایه ایجاد میکنه که در واقع از کشورهای نفتیز وارد بشون شدن، چون چرا که دولتاشون این لیاقت رو نداشتن که اون نفت رو در کشور خودشون و اقتصاد داخلی خودشون ادغام کنن، حراج کردن اونو ارزان فروختن، زمینه کار رو در کشورهای غربی به وجود آوردن نه در کشور خودشون. بنابراین فقط در این زمینه ها اگر نگاه کنیم، ما بعدا متوجه میشیم که فقط صرفا در زمینه اقتصادی ایجاد اشتغال ما اگر دقت بکنیم، میبینیم که چه ضرری به ایران مواجه هست با عدد نرخ به اصطلاح بیکاری دو رقمی، و این هست که معضلی است که ما سالانه 250 هزار نفر از دانشگاه ایران فارغ التحصیل میشن، بیشتر از 200 هزار تاشون امکان کار هر سال ندارن. این از در زمینه اشتغال در ایران. و متاسفانه امری که شاید یه عده فراموش بکنن ولی در واقع اینا قابل فراموشی نیست، این است که نمیشه تمامی اشتباهات رو و ندانم کاری ها و سیاست های موازنه مثبت رو صرفا متوجه حکومت آقای احمدی نژاد کرد، بلکه به زعم من آقای وزیر نفتی مثل آقای زنگنه که 4 سال آخر دوره آقای رفسنجانی سر قدرت بود، 8 سال دوران اصلاحات خاتمی، یعنی به مدت 12 سال قصد داشت که تولید و استخراج نفت ایران رو برای صادرات به 7 میلیون بشکه در سال برسونه. یعنی تلاش بسیار برای استخراج نفت خام و فروشش. کمتر برنامه میبینیم که اونها به قصد این بودن که این نفت رو در اقتصاد داخلی ادغام کنن. من البته در اون مقاله مستقیما نقل قولهای از ایشون از خود آقای زنگنه آوردم در همایش های مختلف که به چه شکل آرزوی رساندن تولیدی صادرات نفت ایران رو به 7 میلیون دستر میپردازد. دو تا آمار من خونده بودم در مورد نفت. یکی این که اولا خانم مرکل که صدر اعظم آلمان هست، ایشون وقتی که در مورد مسئله تحریم اقتصادی صحبت میکرد، ایشون بسیار توضیح میداد که با هر به اصطلاح 1 میلیاردی که به ایران کمتر صادر بشه چقدر به اصطلاح وضعیت آلمان با بیکاری مواجه میشه. توضیح میداد که این مقدار نفتی هم که ما به اصطلاح وارد میکنیم و در قبالش کلی به صادرات داریم، اینها همه ایجاد اشتغال در صنایع ما میکنه و این خب وقتی ما خودمون کشور خودمون رو ازش محروم میکنیم و این به اصطلاح ارزش اضافه رو ما وارد اقتصادهای مسلط میکنیم، مسلما می‌بینیم که به اصطلاح این به غیر از این که حاصل یک سیاست موازنه مثبت باشه و نادانی یک نظام و حکومت‌هاش چیز دیگری نیست. مسئله پتروشیمی ایران وابستگیش به اصطلاح به قرضه خارجی به حدی وخیم هست که واقعا انسان ایرانی شرمش میشه که بخواد بگه یک کشوری با سابقه 100 ساله در استخراج نفت وضعیت پتروشیمی صنایع پتروشیمیش جوریست که من یک مصاحبه آقای محمد حسن پیوندی مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی کرده بود با سایت شانا که سایت شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی در مرداد 87 اونجا میگه که سهم محصولات پتروشیمی در صادرات محصولات غیر نفتی 40%، ارزش صادرات محصولات پتروشیمی 3 میلیارد دلار. حالا اینجا هستن شرکت هایی که عطف میفروشن سالانه بیشتر از 3 میلیارد دلار درآمد شده، چه خاصه دیگه ایران محصولات پتروشیمی. بعد معاون وزیر نفت آقای نجات سرین در امور پتروشیمی یک مصاحبه کرده با روزنامه اعتماد 16 آذر 87، سوال ازش میکنن که این شرکت ملی صنایع پتروشیمی حالا چقدر بدهی خارجی داره. میگه بدهی خارجی این شرکت 10 میلیارد دلار. یعنی چی؟ یعنی بیش از نیمی از صادرات غیر نفتی ایران 3 برابر ارزش صادراتی خودش در یک کشور بدهی به بار آورد. اینه وضعیت پتروشیمی ایران. خب به خاطر همین شما وضعیت نگاه کنید بیخود نیست که اقتصاد ایران با این نوع وابستگی که به نفت داره و اون رو خلاصه کرده در فروش به خودیست که زائده اقتصادهای مسلط محسوب میشه. این واقعا جای نگرانی داره و برای نفت های آینده ایران که یکی از ارزشمندترین ذخایرش رو به راحتی دارن به خاطر کسب درآمد به فروش به حراج میدارن و اون رو در اقتصاد داخلی ادغام نمیکنن. امیدوارم تا این حد حداقل به اصطلاح کفایت کنه. البته من در اون مقاله مفصلا توضیح داده بودم که درآمدهای مثلا آمریکا از میزان نفتی که از عراق به اصطلاح نصیب خودش میکنه 250 میلیارد دلار میگن هر ساله به اصطلاح ارزشی است که برای 15 میلیارد دلار از نفت عراق که میگیره برای نصیب خودش میکنه، ارزشی که در بازار جهانی داره حدود 250 میلیارد دلار اجازه درآمد اشتغال میکنه. خب این وقتی به این مقدار در کشورهای دیگر فقط 15 میلیارد دلار قیمت فروش بشکه نفت این ارزش رو ایجاد بکنه، شما فکر کنید برای حساب بکنید همین میزان درآمده که در بودجه سال 89 اتخاذ میشه از قیمت بشکه 70 دلار این رو مقایسه بکنید ببینید چه ارزش افزوده ایجاد میکنه اگر که این نظام یک دولت با این نظام با کفایتی بود که میتونست این ارزش افزوده رو در کشور خود ما در ادغام نفت در اقتصاد داخلی خودمون ارزش به نفع نفت این نفت و نفت‌های آینده بهره ببره.
و به خصوص باید این توجه رو داشت که در استبداد بابستهی در مثل استبداد ایران و اقتصادی مثل اقتصاد ایران جز در یک مردم سالاری شما نمیتونید انتظار داشته باشین که یک حکومتی به قول شما با کفایت بتونه به این اموری که اشاره فرمودین بپردازه.
بله، چون اون نظام مردم سالار یک نظامی است که حقوقمنده برای حقوق این نفت و نفت‌های آینده حقشون ارزش و احترام قائله و خودش از طریق دست در دست داشتن درآمد نفت بر ملت حاکم نیست بلکه از طریق کسب مالیاته که خدمتگزار اون ملت باید باشه. این دولت‌های فعلی و این نظام فعلی مثل این که ملک طبقش این چاه‌های نفت صادر میکنه هیچ ارتباط مستقیمی هم مردم با این نفت هایی که از چاه ها استخراج میشه و فروش میرسه نداره، بنابراین حتی حس نمیشه اینکه این درآمدها از کجا میاد، در صورتی که اگر مثل بسیاری از کشورهایی که نیک نظام های به قول شما مردم سالار و حقوق مند دارن رابطه ملت و دولت عکسه، دولته که وابسته به جیب مردمه، نه بالعکس.
بله بله.
و تا این تغییر ایجاد نشه در کل در مثلا نوع رابطه دولت ملت، مسئله به همین منوال میگذاره. و یه چیزی هم من توجه بدم نفعی نسل امروز و نفعی آینده رو که مسئله نفع چیزی نیست که پایان ناپذیر باشه، به زودی حتی بعضی ها کمتر از 10 سال عمر چاه‌های نفت ایران رو تخمین زدن از همین مسئولان این نظام، و به زودی میتونه اینا به ته کشیده بشه، و به خصوص با عدم صیانت چاه‌های نفتی که به موقع هم در ایران بهشون گاز تزریق نکردن، اکثر چاه‌های نفتی ایران دچار افت بسیار تولید هستن، و همین این باعث میشه که تمام این خواب و خیال هایی که 368 میلیارد دلار بودجه ایران به 85% به نفت وابسته باشه، اینها تا چند سال دیگه اصلا قابل به اصطلاح تحقق نیست. و ما میبینیم کشور همسایه ما ترکیه بدون داشتن قطره نفت الان از نظر اقتصادی و مسئله صادرات دست ایران از پشت بسته و دارای رشد و مردم سخت‌کوشی داره که این منابر هم در اختیار نداره، و باید بسیار واقع بینتر به مسئله اقتصادی نگاه کنه تا مایی که به اصطلاح از یک منابعی داریم که هیچ گونه ارتباط واقعی با اون ما مردم نداریم متاسفانه.
و البته زمانی که این عزم مردمی و ملی نباشه برای اینکه این رابطه رو تغییر بدیم، این وابستگی ملت به دولت نظر اقتصادی همینطور بدتر خواهد شد دیگه. همینجوری که میبینیم در طول این 80-90 سال گذشته که نفت وارد اقتصاد ایران شده، جز یکی دو مورد بسیار کوتاه مدت، همیشه این فرایند بدتر شدن و بیشتر وابسته شدن ملت به دولت بوده که از طریق فروش نفت ارتزاق میکنه.
کاملا حق با شما. من اگر فرصت باشه یک کوتاه خدمت شما در مورد این پدیده جدیدی در این بودجه سال 89 و اون صندوق توسعه خدمت شما شنوندگان و فرقش با حساب ذخیره ارز عرض کنم.
بله بفرمایید. خواهش.
بله ببینید، در این لایحه بودجه سال 89 چیز جدیدی که روبرو هستیم این است که یک صندوق به نام صندوق توسعه درست کردن که باید جایگزین حساب ذخیره ارزی بشه. حساب ذخیره ارزی که به وجود اومد در دوره آقای خاتمی، به وجود اومد در چارچوب برنامه 4 توسعه که اگر مازادی از درآمد ارزی داشته باشن در اون حساب ذخیره ارزی گذاشته بشه برای استفاده برای مثلا طرح‌های سرمایه‌گذاری عمرانی. ولی در عمل چه در دوره آقای خاتمی چه در دوره از سال 84 دوره‌های آقای احمدی نژاد که درآمدهای سرسام‌آور نفتی داشت، مثلا چون نفت رسید به 130 خورده دلار، دیدیم که حتی اون حساب ذخیره ارزی هم معمولا همیشه زیر صفر بود، به خاطر که ازش هم مرتب مطمئن می بود چیز حکومت به مجلس برای حتی واردات بنزین و غیره استفاده می کرد برای کمک به شرکت های خصوصی. به هر حال اون حساب ذخیره ارزی درآمدی نه پشت توش نمی موند که بخواد صرف مثلا سرمایه گذاری در امر مثلا صیانت های نفتی بشه یا در امر پتروشیمی و غیره. ولی الان این صندوق معمولا، حالا فرقش چیه، این صندوق معمولا یه سرمایه ثابته، یعنی سرمایهش دائما نمیتونه تغییر بکنه. خاطر همین برای صندوق یک سرمایه مشخص رو تعریف میکنن، بعد باید داره اساسنامه باشه یه صندوق. هنوز این اساسنامه به مجلس هم ارائه داده نشده. توی اون صندوق باید واضح باشه ورودی هایی که از محل فروش نفت خامه، طبق به اصطلاح برنامه پنجم توسعه باید 20% از محل فروش نفت خام به این صندوق وارد بشه. حالا یه خطری داره این نوع صندوق ها، اینا میتونه اگر این دولت مهلت بده و از این صندوق، گرچه الان هم حسابش 12,000 میلیارد بخواد از قبل ازش برداشت کنن، اون نریخته میخواد اگر یه همچین صندوقی به وجود بیاد که توش مرتب بدون برداشتای برای حسابای هزینه های جاری مقداری از محل فروش نفت خام واریز بشه که دولت بهش تسلطی نداشته باشه، یک خطر وجود داره و اون این است که میتونه بشه یک مؤسسه قوی مالی که خود این یک رقیبی بشه برای بانک مرکزی. چرا؟ برای که اگر درآمدش بالا بره میتونه تحت تاثیر قرار بده سیاست های ارزی و پولی بانک مرکزی، یعنی موازنه ارزی رو در واقع به هم بزنه، یعنی میشه مثل دوتا بانک مرکزی که رقیب همن و معلوم نیست که اصلا کدومش اون مسئولیت اصلی تعیین سیاست های ارزی رو
درسته.
هنوز این اساسنامه میگم به مجلس ارائه داده نشده که ساز کارهاش مشخص بشه، گرچه در یکی از بندهای کلیش که میگم خدمتتون اومده بیرون مال برنامه پنجم توسعه گفتن که اجازه نداره دولت ازش به عنوان برای حسابهای داره هزینه های جاری استفاده بکنه، منتها توی اون کلیات برنامه پنجم اونجوری که من ملاحظه کردم تمام چند و چون این صندوق حتی که از امنای اجرایش همه و همه زیر دست دولته و هیچ نظارتی هم برایش حاکم نیست. حالا باید منتظر مون دید که اساسنامه‌ای که این صندوق به مجلس ارائه میکنه چه ساز کاری داره، آیا اون خطری که خدمتون عرض کردم برایش به اصطلاح به وجود خواهد اومد یا نه، ولی در کل به نظر من مهم خود حساب ذخیره یا صندوق نیست، مهم این است که اون حکومتی که متولی این صندوق میشه به صندوق به چه دیدی نگاه میکنه. اگر که اون باز به شکل یک منبع درآمد نگاه میکنه که خب فرق نمیکنه، مرتب اینم با به اصطلاح کسری بودجه مواجه خواهد بود، ولی اگر این رو برای سرمایه گذاری ها در امور بنیادین و اساسی بکنن اون موقع میشه گفت این کار مفیدی است، و ولی سابقه این نظام نشون داده که حکومت به خصوص احمدی نژاد در موقعی که اوج درآمدهای نفتی رو داشته در مقایسه با حکومت‌های قبلیش هم باز هم از حساب ذخیره ارزی استفاده کرده برای پرداخت هزینه‌های جاری. بنابراین نمیشه دلخوش کرد که یک دفعه یک دو سطر به سایه تغییر به نام صندوق توسعه ملی دیدگاه این نظام رو نسبت به برداشت از این صندوق ها عوض کنه. من مثلا یه دفعه شب بخوابم فرد و سو از خوم رنگوزی دولت نروژ و دیدگاه دولت نروژ نسبت به حساب ذخیره ارزی ازش بیرون بیاد.
بله.
این یک خامیست که با سابقه ای که این نظام در فساد و دزدی و راندخاری داره نمیشه همچین تحول اساسی و بنیادی رو ازش
خانم وفا خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. شب شما و شنوندگان محترم بخیر.
اوقات شما بخیر باد، خسته نباشین. انشالله تا گفتگوهای آینده و بیشتر از این مزاحمتون نمیشه.
خواهش میکنم، خدا
نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی خانم ژاله وفا توجه میفرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.